بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية دو، تذكار وعي دفتر دوم، سوره مبارکه حشر و ممتحنه، صفحه 71، جلسه 34. خب در آیات پایانی سوره مبارکه حشر مروری بر آموزه های این آیات داشتیم، به اینجا رسیدیم که انسانی که تقوا رو رعایت نکنه به تدریج خدا رو از یاد میبره. این باعثه که خودش رو فراموش کنه، خدا خودمون از یاد خودمون ببره به خاطر این رفلت از اون. بعدم باید مواظب باشیم که فکر نکنیم که خود رو فراموش کردن چیز مهمی نیست، یا اهل دوزخ و اهل بهشت با هم خیلی تفاوت ندارن. نه، چون این تصور بیانگر وسوسه شیطان است، چون اهل بهشت اهل سعادت و کامیابی ابدی حقیقی هستن، اهل دوزخ اهل بیچارگی و شقاوت حقیقی و ابدی هستن. چجور میشه بین این دو تا فاصله کم باشه؟ او کیفری که جهنمیان دارن، زجرها، رسوائیها، خاریها، ذلتها، و اون عزت و پاداشها و نعمتهایی که اهل بهشت دارن، کجا میتونی یکی باشی به تفاوتش کم باشی؟ قرآن در ادامه آیات جایگاه والایی رو که داره با استفاده از تمثیل بیان میکنه و دعوت میکنه که درش تأمل و اندیشه کنه. میفرمه و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ما این مسئله ها رو برای مردم بیان میکنیم، شاید اینا در موردش تفکر کنه، چون اگر در این باره ما تفکر رو اندیشه کنیم به خودمون و نفسمون نهیب میزنیم، بر سر خودمون فریاد میزنیم که چجوره که کوهی که به ظاهر جامد از خشیت خدا خاشع میشه اگر قرآن برش نازل بشه، متلاشی میشه، اما این قلب ما که باید منزلگاه نور خدا باشه منعطف، صلابت نداره، تأثیر پذیره، بر اثر بی‌تقوایی و غفلت از یاد خدا به جایی برسه که کلام و موعظه و حقایق درش اثر نداشته باشه و از کوه هم سختر و سفتر باشه، به گونه‌ای که در برابر هشدارها و انذارها و بیان حقایق قرآن هیچ عکس‌العمل از خودش نشون نده. خب آیات پایانی سوره مبارکه حشر خیلی عمیق، زیبا، دلنشین و پر از حقایق نابه. حالا میشه چندین درس اصلی رو از این چند آیه پایانی که آیه 22، 23 و 24 هست که بیانگر صفات الهی هست استفاده کرد. اولین درس و نکته اینه، ما باید خداوند رو از راه اسماء و صفاتش بشناسیم و هر روز سعی ما در این شناخت باید بیشتر بشه. چون ریشه و پایه و اساس همه کمالات معرفت الله است و قیمت و ارزش هر انسانی هم به اندازه همین معرفت. درس دوم که از این سه آیه پایانی سوره مورد 8 باید فرا بگیریم این هست که باید بتونیم به این سوال جواب بدیم که اگر قرآن بر کو نازل بشه در برابر عظمتش خاکسار میشه، متراشی میشه، چون خدای که دارای اسما و صفات هست این قرآن رو فرستاده، این چه اتفاقی میفته؟ چرا این کو متلاشی میشه؟ چه بار سنگینی بر دوشش میاد؟ یعنی علت متلاشی شدن و خشوع این کو در برابر این قرآنی که خدای متعال با این اسماء و صفات ساده چیه؟ خب علتش یه محتوای این قرآنه. این قرآن حاوی و مشتمل بر اسماء و صفات سنگین و وزین و قیمتدار و با ارزش خدای متعاله. بعد در واقع میگه چرا ما یک طول عمل رو نداره؟ چرا این تأثیر رو در ما نداره؟ ولی نتیجه است که با این کتاب آشنایی نداریم، شناخت کامل از محتوای قرآن نداریم، با این اسماء و صفات حق چندون آشنا نیستیم. درس سوم این است که به معنای خودشناسی، خودفراموشی و نسیان خود باید خیلی دقت کنیم. یعنی انسان اگر خدا رو فراموش کنه، از اسماء و صفات الهی که عین ذات اون غفلت کنه، خب این توهم براش پیش میاد که اسماء و صفاتش، علمش، حیاتش، قدرتش، کمالات دیگه مال خودشه. فکر میکنه رو پای خودش ایستاده در این صفات، توجه نداره که وامدار اوس، عاریه‌دار خدای متعاله، در حالی که حقیقت انسان فقر مطلقه، وابستگی و نیاز مطلق به خدای بی نیازه. خب در چنین حالی وقتی خدا رو فراموش کنه، چون خودش عین ربطه به خداونده، عین نیازه، عین وابستگیه، در واقع خودش رو فراموش کرده. درس چهارم اینه، فراموشی چنین خدایی که اسماء حسنا فقط مال اوست، به او تعلق داره، ولله الاسماء الحسنا، خب یک خسارت خیلی سنگینیه، قابل جبران نیست و جایگزینی نداره، یک گمراهی و انحراف خیلی واضح و روشنیش که کاملا قابل فهمه، نیاز به استدلال نداره، چون هیچ چیز جانشین خدا نیست. ما بخیم اونو فراموش کنیم، سراغ چی بریم که جای اونو بگیره؟ هیچ چیز جایگزین اون نیست. هر چی اونو داره همه چیز داره، هر چی اونو نداره هیچی نداره. مازا وجده من فقدک و من لذی فقده من وجدک، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من شی، او کافی از هر چیزیه و هیچی کافی از اون نیست، هیچی جای اونو نمیگیره. پس اجو نیست اگر من اونو فراموش کنم یه چیزی مثل اون رو به دست آورده باشم. مثلی نداره، نظیری نداره. خب آیه 18 هم که فرماید یا ایها الذین آمنوا تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و تقوا الله ان الله خبیر بما تعملون رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنیم به این سرنوشت شوم و بدعاقبیتی این یهودان، حالا بنی نظیر، بنی قینقا، بنی قریظه و این بدعاقبیتی منافقینی که همراه و هم دست اونها بودن متوجه شدن که عامل اصلی در این سرنوشتشون بی‌تقوایی اونها بود. خب حالا این برای ما پیام داره. خب اون یه ماجرایی بود مال اونا تمام شد، ولی برای ما چی؟ خب برای ما این درس رو داره که شما باید اهل تقوا باشی، باید عبرت بگیریم. این سفارش قرآن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خطاب به اهل ایمان، شما که مؤمنید باید تقوا بورزید، یعنی باید خدا رو فراموش نکنید، اونو حفظ کنید. اونو که حفظ کردیم اسمان تقوا اینه، یعنی خدا رو نگه دارید. انسانی که خدا رو نگه داشت حفظ کرد دیگه از همه آلودگی ها فاصله میگیره، چون هر گناهی هر جرمی فقط و فقط به خاطر فراموشی خوبه. حالا نقطه مقابل تقوا فجوره، فسقه. فجور تقوا یعنی حفظ چارچوب دین، حفظ ارزش ها. فجور یعنی زیر پا گذاشتن مرز مقدسات و ارزش ها، عبور از حریم این ارزش ها. تقوا نقطه مقابلشه، یعنی نگهبانی، بازدارندگی، پاسداری. امیرالمومنین علیه السلام فرمایند ان التقوى اليوم الهرج والجنه، تقوا امروز یعنی در زندگی دنیا هرج، هرج یعنی چیزی که انسان رو حفظ میکنه، حصار، مانع هست. ولی جنه سپره، آدم رو از انحراف، سقوط، از آتش جهنم حفظ میکنه. این سپر که تقواست، انسان رو از وساوس نفسانی که مربوط به درون انسانه، هواهای نفسانی و از وسوسه‌های شیطانی که مربوط به بیرون انسانه حفظ میکنه. هم انسان رو از دشمن درون نفس و هوای نفس حفظ میکنه، هم از دشمن برون و خارج که شیطان است حفظ میکنه. چون این دو خطر همیشه وجود داره، خطر نفس انسان، هوای نفس انسان، تبعیت از هوای نفس، و خطر پیروی از وساوس شیطانی. بنابراین ما در هیچ شرایطی و هیچ زمانی و هیچ مکانی از این سپر و از این نیروی حافظ و بازدارنده یعنی تقوا نمیتونه بی‌نیاز بشه. این معناش این است که در همه ابعاد زندگی و صحنه های زندگی ما باید تقوا رو بکاریم. در امور علمی، عباداتمون، سیاستمون، اقتصادمون، امور فرهنگیمون، روابط خانوادگیمون، امور اخلاقیمون، عرصه ی هنر، در همه موارد باید انسان اهل تقوا باشه، مواظب باشه. بعد اعضای بدنش و چشمش و گوشش و زبانش رو، چون اینا در معرض خطره، حواسش رو اینا رو باید پاسداری کنیم، پاسبانی کنیم. من تقوای نه. حالا اونجایی که خطر بیشتره، انسان بیشتر در معرض خطره، اونجایی که زمینه های جرم و گناه و اسیان فراهمتره، وجود این تقوا نیازتر، بیشتر مورد نیاز، و این مرحله بالاتر از این تقوا بهش نیاز داره. چون این تقوا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هیچ جایگزینی نداره که اگر اینو نداشتیم بگیم سراغ چیز دیگری بریم. خب همین آیه که آیه زندگی است، آیه 18 هم در ادامه دستور محاسبه میده و ما رو دعوت به محاسبه احوال میکنه. بل تنظر نفس ما قدمت لغت، دستور محاسبه که جزء توصیه های اخلاقی است، برای اهل عبادت و کمال بندگی از این آیه استفاده شده. باید نگاه کنیم که چی فرستادیم، یعنی نوع عملمون، اینو داریم میفرستیم، زاد و توشه ماست برای آخرت. ببین خوبه، بده، صالحه، طالعه، ثوابه، گناهه. بعد دوباره در روز آخر بعد از این توصیه به محاسبه بازم دستور تقوی رو تکرار میکنه، و تقوی شاید علتش این باشه که انسان در وقت محاسبه هم باید احتمال بده که شیطان در این محاسبهش دخالت کرده باشه، نفوذ کرده باشه، بد حساب کرده باشه، خوب و بد حساب کرده باشه، بد و خوب حساب کرده باشه، به تعبیر دیگه رفتار خودمون توجیه کرده باشه، گناهان خودمون توجیه کردیم، جز اعمال خوب ثبتش کردیم، حسابش کردیم، یا اصلا رفتار زشتمون رو نادیده گرفتیم، گفتیم کوچیک بود، مهم نیست، یا گفتیم بعدن از اون توبه میکنیم، استغفار میکنیم. خب اینا همه جزی وسوسه های شیطانه. یعنی در مورد محاسبه اعمالم انسان باید اهل تقوا باشه، کلاشو قاضی کنه، عادلانه محاسبه کنه، منصفانه محاسبه کنه، چون هدف شیطان یه چیزه، میخواد خانه دل ما رو که جای نور خداست تسخیر کنه، که فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. این حرم خداست، جای نور خداست، اجنبی بیگانه رو نمی راه بدی. شیطان میخواد در درون ما، دل ما، قلب ما نفوذ کنه، رخنه کنه، اونم یه باره نه، میخواد کم کم این قلعه دل ما رو تسخیر کنه، خودمونم دیگه متوجه نمیشه. نتیجه شم این میشه خانه دل ما رو گرفت، این خانه جای ذکر بود، یاد بود، دیگه یاد خدا به کلی از درون قلب ما رخ برمیاد. خب حالا بره چه اشکال داره، یاد خدا از دل ما رفت، دیگه از خدا غافل شدیم. میگه از خود خدا غافل شدن همانو، خود رو فراموش کردن همانو. خود رو فراموش کردن یعنی تا اون ته درد سقوط کردیم، نتیجهش خود فراموشیه، سقوط تا پایین ترین رتبه انسانیت و بندگیش. لذا در پایان آیه می فرماید ان الله خبیر به ما تعملون، لابد از اون کاری که میکنید آگاهه. از خودتون مواظب خودتون باشید، فکر نکنید اگر خودتون اهل محاسبه و تقوا نباشید خودم خبر نداره، نه، از خودتون حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از که خودتون محاسبه کنید، قبل از که محاسبه بشید در پیشگاه الهی، خودتون رو پای حساب بیارید و ارزیابی کنید اعمالتون رو. دو پیام در پایان ذکر میکنم، یکی که ما هر کاری انجام میدیم این در حساب الهی در بایگانی ما میمونه برای قیامت، یعنی کارهای ما قبل از خود ما اصلا به عالم دیگه میره، پیشکش ماست، پیش فرستاده ما به عالم دیگه است. چون همون ولتن زن نفسون ما قدمت لغن، هر کاری انجام بدی داری میفرستی، ذخیرش میکنی برای فردا و برای قیامت. بعد هم فهمدن ولله الاسماء الحسنا، له الاسماء الحسنا در آیه پایانی این سوره آیه 24 هو الله الخالق بار اون مصور، له الاسماء الحسنا، الهو جار و مجرور مقدم شده، الاسماء الحسنا این مبتدای مؤخره، این هست رو میرسونه، یعنی نامه های نیکو، این فقط و فقط تعلق به خداوند، فقط برای خداست، یعنی نامه های خدا، صفات عالی خدا در اوجش، در کمالش، بالاترین مرتبه و مرحلهش مال خداست. یعنی هر کی هر چی داره از او داره، از او گرفته، وام داره است. خب بعد از سوره مبارکه 8 به سوره ممتحنه میرسیم که جزء حذفیاته. بعد به سوره مبارکه صف میرسیم که اونم بازم جزء حذفیاته. در صفحه 80 به سوره مبارکه جمعه میرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أول واجهة كدر بس واجهة ونمرد برس قرار مدان لفظ أميين هس. أميين جمع أمي هس، مثل ایرانیگین جمع ایرانی هست، لبنانیگین جمع لبنانی هست. پس مفردش امیه، امی یعنی هم میمش تشکیل داره هم یاش، منصوب به امه، یعنی مادرزاد. انسان مادرزاد، خوندن بلد نیست، نوشتن بلد نیست، بعد یادش بدن یاد بگیره. پس امی یعنی کسی که الان انتصابش فقط به مادره، به استادی، معلمی چیزی نیست. خط ننوشته، کتاب نخونده، نوشتن بلد نیست، خوندن بلد نیست، میشه امی. بعد در آیه 55 مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل خب زیاد داریم در قرآن کریم، این واژه خیلی به کار رفته، معانی مختلفی برای مثل ذکر میکنن. مثل یه معناش یعنی توصیف، وصف. یه معناش به معنای حکایت و قصه هست. یه معناش یعنی شباهت، تمثیل یعنی تشبیه. ولی تو مثلا بین حالت، هیئت، وضعیتی که چیزی داره. حملو فعل ماضیه اما مجهوله، از مصدر باب تفعیل تحمیل، حمله، یحملو تحمیل. حمله بوده حمله، حملا، حملو. خب مصدر معلومش که تحمیله یعنی گذاشتن، بار زدن، قرار دادن، نهادن. حالا خب تا اینجا. بعد که مثل الحمار، حمار هم به معنی الاغ و درازگوش هست دیگه. یحمل اسفارا، اسفار جمع سفره، سفر یعنی کتاب. بعضی وقتا به کتاب بزرگ میگن، نه کتاب معمولی کوچیک. مثلا داریم اسفار اربعه، داریم سفر یعنی کتاب. خب بعد آیه ششم فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. زعم یزعم، مصدر زعم. خب میگیم به زعم فلانی، به زعم او. زعم یعنی خیال کردن، گمان کردن، بعضی وقتا یعنی باور کردنه. نظر تا زعمه یعنی گفتنه، خبر دادنه. حالا این معانی همش هست، ما تا در این آیه ان زعمتم به معنی پنداشتنه، گمان کردنه. یعنی اگر اینجور میپندارید، که شما دوستان خدا هستید، سایر مردم نه، فقط شما دوستان خدا هستید، و تمنای الموت، آرزوی مرگ کنید، از خدا مرگ بخواید، چون دوستان خدا مشتاق محبوبشون خدا هستن دیگه، آرزوی مرگ کنید. پس این زعمتم هم از زعم باور کردن، گمان کردن و جقلن گفتن و خبر دادن. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.